راجب در واقع سر مقبولیت عارف خواهد بود. تجربه عارف در سیاست که توی اون چیزی عنوانی که دادم نوشتم تجربه عارفانه در سیاست و میراث عارف، گمان میکردم خانم دکتر یه به اصطلاح یه کرونولوژی یه زمانبندی هم از زندگی این آدم بگه و کار بر من یه خورده آسون بشه. پس من راجب سه قسمت صحبت خواهم کرد، یکی راجب سر مقبولیتش، راجب تجربه عارف سیاست در عارفانه در سیاست و راجب میراثی که از این شخصیت ادبی سیاسی برای ما به جا مونده. راجب این که اول این کالبو چیکار بکنم، عنوان سر مقبولیتش رو من
یه چیزی در باره سر عدم مقبولیتش هم باید بگم. جایی که باید نظرم
باید شاید دقیق تر این بود که سر مقبولیت در زمان حیاتش یا بخش عمده از حیاتش. شهریار میگه که، یعنی این کلمه راز و سر رو من از این قطعی که شهریار در مورد عارف گفته به اصطلاح به ودیعه گرفتم، میگه سر تصنیف عارف مرحوم هست بر من هنوز نامعلوم، شب که میگشت این ترانه بلند صبح اطفال کوچه میخواندند، صبح دیگر مگو که بی اغراق منتشر بود در همه آفاق، پست تهران نبسته بار سفر شعر عارف بود ز مرز به در. با همچه شهرتی، البته کسی که مثل کسروی هم که خوشبین به ادب نیست یا ادب اون زمان، میگه وقتی که من آمدم تهران خیلی برام عجیب بود. کی اومده تهران؟ 1298. وقتی اومده تهران دیدم همه تصانیف عارف رو از بر میکنن. به این قرائن میشه گفت که عارف در زمان حیاتش، لااقل بخش از حیاتش سیاسیش که بهش اشاره خواهم کرد، آدم شهره‌ای بوده، آدم به نامی بوده و مورد توجه و اقبال معاصرین خودش بوده. پس راجع به اینکه این آدم مقبولیت داشته ظاهرا نمیشه چون اشاره چندانی کرد، اما اینکه راز این کامیابیش چی بوده رو بعد از اینکه اشاره میکنم. همونطور که شما اشاره کردین، عارف یه شاعر نبود، بیش از هر چیزی یک ترانه سرا یا تصنیف سرا بود و فکر میکنم این یکی که خیلی برای من جذاب بود که شما بخشید اشاره کردید. من بدون اسم بردن و وارد الفاظ و خیلی از این تکنیکی صحبت کردم، میخوام عرض بکنم که من خیلی به نظر فرمالیستا توی تئوری ادبیات باور دارم. یعنی معتقدم که صور ادبی مثل گونه های گیاهی، مثل گونه های حیوانی، اینا تغییر شکل میدن به اقتضای شرایطی که در پیرامونشون اتفاق میفته. یعنی یه تطور درونی دارن با توجه به اتفاقاتی که در پیرامونشون. شما به یه نکته اشاره کردین، گفتین طبقه متوسط شکل گرفته. تصانیف ما میدونیم یه پیشینه پهلوی دارن که شما اشاره کردید، یه افتی داشتن توی عصری و بعد دوباره یه خیزشی. من به این خیزش دومش میخوام اشاره بکنم. ببینید یه چیزی که در شعر هست به طور کلی، به خدمت گرفتن هنر به خاطر سپاریه، Art of Memory. شما چجوری بهش میگن نمونیک تکنیک، چجوری شما یه چیزی رو به خاطر میسپاری، خود این لذت بخشه. شما میبینید یه بچه کوچیکم که یاد میگیره یه جمله رو تکرار بکنه چند بار، هضم میبره از این. توی شعر هم این اثر وجود داره. معمولا شما به تصانیف نگاه کنید، دو سه بیت یا مجزره بخوام یکی دو بیت و بعد یک بند تکراری، کار به خاطر سپاری رو خیلی آسون میکنه. تصور من اینه، همونطوری که میگید بعد از اینکه دوران بگیم که سختگیری و تعصب صفویه و زندی سپری شد، با اومدن ساز خارج از محضر مثلا حالا یه بخشی از ایرانیای متدین عارف مسلک از دف یا بعدها از دوتار و ستار استفاده کنه، ولی بعد که با آمدن قاجار خصوصا بعد از محمدشاه ما گروه های موسیقی داشتیم، دو تا گروه معروف، یکی مینا، یکی اسم دیگه، یکی در شیراز، یکی در اصفهان، و شیدا معلمی در واقع شاگردی اونا رو در شیراز کرده قبل از اینکه بیاد به تهران، البته با تمایلات عرفانی هم همراه بوده. این ساز که میاد دیگه، حالا این مدیا، این به اصطلاح میلیو، این محیط فراهم میشه که سروده های موزون داشته باشیم که با ساز بیرونی خودشو تنظیم میکنه و به خاطر سپاریش هم آسونه. یعنی یک فرم میاد که تصنیف یا بوده احیا میشه، الفاظ میاد توش که ساده است و به اصطلاح محتوای فکریش هم معمولا ساده است. یعنی تصانفی داریم مثلا 1313 دو تا 13 پشت سر هم سالی بود که مظفرالدین شاه سلطان قرار بود بشه، ایشون نمیومد تهران، تو تهران برای شعر تصنیف درست کردن چون میگفت نحس این عدد وای میساد تا این سال قمری سپری بشه، که فرصت شد میخونم. آنچه که یعنی بخوام اینو یه خورده کردیت هم بیارم، بهار بهش اشاره میکنه، بهار این مثنوی مستزادت من هر بار میخونم لذت میبرم، هر بار به خاطرم میاد لذت میبرم. اون مثنوی که به سرمد خطابش میکنه بهش میگه سرمد شعری که گفتی خوب بود، پاک و خوش طبع، سرمد شعری که گفتی خوب بود. بعد میرسه به این میگه که الان ببخشید یادم میاد، سر به سر تصنیف عارف نیک بود، سبک عشقی هم به آن نزدیک بود، شعر ایرج شیک بود. بود ایرج پیرو به قائم مقام، سبک و لفظ و فکر کرده وام، عارف و عشقی عوام. یعنی تراش داده به نظر من بهار وقتی این کلمات رو به کار برد، یعنی وقتی میگه سبک لفظ فکر کاملا به درست، نه فقط برای آهنگین بودن به کار برد. به نظر میرسه که عارف در این تطور درونی قالب‌های شعری ما از تصنیفی که داشت بیرون میومد به قول خانم دکتر از اشکال بدوی شاید هواییش که اشاره کردن، داشت صورت عاشقانه و تغزلی لیریکش رو توی شیدا پیدا کرد، این اومد اینو استخدام کرد و محتوای سیاسی بهش داد. میدونیم که فرمالیستا با لفظ محتوا مشکل دارن، هیچ وقت نمیگن تن اون تغییر، اون تعبیر کلاسیک فرم و کانتنت رو به هم میزنن، میگن یه فانکشن جدیده، اگر یه فرم میاد بیشتر محتوا میده نگید این فرم و کانتنته. حالا با اون چیزای لفظیش کاری نداریم، میخوام اینو عرض بکنم. سر مقبولیت تصنیف عارف رو من اینجور فکر میکنم، یکی این که افتاد سوار شد برای یک موجی که داشت تحولی در فرم صورت میگرفت، که به نظر من این سرآغاز همون چیزی که شاید 30-40 سال بعدش موج شعر نو از توش میاد به اشکال دیگری بیرون. یعنی من میتونم اینجور تصور بکنم این توالی رو، این زنجیره رو بگیرم بیام تا به نیما و بعد از موج نیمایی. و البته همونطوری که اشاره کردن خیلی زودتر خانم دکتر از اتفاقاتی که مثلا در تبریز و اشغال تبریز اتفاق افتاد، عارف تقریبا از 1282 که با حیدرخان عمقلی آشنا میشه، قبل از اون با یک حلقه از به اصطلاح عرفا بگیم متدینی. من اینجوری یه پرانتز کوچولو باز کنم، عارف البته تو قسمت دوم مفصل خواهم گفت، یه حیات سیاسی داره که تقریبا یه طیف سیاسی جامعه ایران رو تجربه میکنه به جز یه بخشایشا. یعنی یه آدمیه که از یک آدم نسبتاً سنتی طرفدار سلطنت غیر مذهبی تبدیل میشه به یک انقلابی رادیکال، و عجیب در این که به عکس همه حیاتش معکوسه. یعنی معمولاً آدم ها اول به اصطلاح رادیکالن و بعد کانزرواتیو میشن، حیات عارف این طنز رو با خودش داره که عکسش این مسیر، این چیز عجیبه. یعنی وقتی به حیاتش برسم اشاره بیشتری خواهم کرد. خب پس عارف شاعری بود مقبول در زمان خودش به این دو دلیلی که من گمان میکنم براش اشاره کردم. راجب این که عرض کردم که تصنیف سرا و شعره و اینا، من چون به ایرجم علاقه دارم یه دوتا بیت هم از ایرج بخونم در رابطه با این که مخاطب قرارش میده. بهش میگه که تو آهوی مکن جانا گرازی، تو شاعر نیستی تصنیف سازی، شود شعر تو خوش بازور تحریر، چو بازور بزک روی زن پیر. به داد تو رسیده ای دل ای دل، وگرنه کار شعرت بود مشکل. از اونجا که همیشه باید ادبش هم آخرش نشون بده، ایرج میگه برو عارف که مهر از تو بریدم، به ریش هر چه قزوینی است. من برای که یادداشت کردم دقیقا میاد که اینو نخونم، اون مثنوی مستزاد بهار این هست که سرمدا شعری که گفتی خوب بود، صاف و بی تعقید و خوش اسلوب بود، مطلبش مطلوب بود، از پس مشروطه نو شد فکرها، سبک‌های تازه آوردیم ما، شد جراید پرصدا. بدعت افکندن چندی زهل هوش، سبک‌های تازه با جوش و خروش، لیک زشت آمد به گوش. سر به سر تصنیف عارف نیک بود، سبک عشقی هم به او نزدیک بود، شعر ایرج شیک بود. لیک بودند این ستن از اتفاق، در فن خود هر سه قاآنی مزاق، گاه لاغر گاه چاق بود. ایرج پیرو به قائم مقام، کرده از او سبک و لفظ و فکر وام، عارف و عشقی عوام. خب برم به سراغ اون راجب این که خودش مدعی بود بالاخره شاعره دیگه، ولی وقتی به یادداشتاش مراجعه میکنی از زمانی که در واقع داره قهر میکنه که بره به خلوت خودش از 1302 و 3، میگه که وقتی خواستم مارش جمهوری رو تصنیفش رو بسرایم، یاد این حرف جلال الملک افتادم که من تصنیف سرام و حالا این آقایونی که یه موقعی نمیتونستن جلوی من عرض اندام بکنن، اصلا اندام نداشتن، توی یادداشتش اینجوری مینویسه، حالا اومدن و تصنیف سرایی میکنن. به عبارت که گویی خودش هم خودش رو بیش از شاعر بودن به تصنیف سرایی منتسب میدونه. اما راجع به زندگی و حیات سیاسی عارف، زندگی عارف رو من به 4 بخش تقسیم کردم، حیات سیاسیش رو به 2 بخش. یکی از تولد تا 20 سالگیشه، برای دوستان حالا برای یادآوری عرض میکنم، ایشون متولد 1257 یا 58 هجری شمسیه و متوفا به 1312 یا حدود 57 سال عمر کرده. زندگیش اگه تقسیم بکنم، زندگی نامش رو 20 سال اول، 20 تا 25 سالگی، 25 تا 45 سالگی و 45 سالگی تا 57 سالگی. تو 20 سال اولش تقریبا، حالا 18-19 سالگی دقیق تر اگه بگم، در قزوین بوده، ماجرای عشقی رو تجربه میکنه، به رشت میره و بعد در حدود 20 سالگی وارد تهران میشه، تجربه میکنه به دلیل صدای خوبی داشته، خط خوبی که داشته، این امکان براش فراهم میشه که حتی به پیش سلطان بره، در پیش مظفرالدین شاه تصنیف میکنه، تصنیفش ضبط میشه و از حدود 24-5 سالگی تو این حلقه های آشناییاش به آقای بانکی، حالا شروی جان حتما اشاره میکنن، با گروهی روشن فکر اشراف برخورد میکنه. در بین اشراف به طور قطع و یقین بخشی بودن که مخالف سلطنت بودن، از جمله عمه‌های خود محمد علی شاه، یعنی 2-3 دختر ناصرالدین شاه که عارف براشون شعر سروده، یعنی افتخار و قدرت و تاج و سلطنت، اگه اشتباه نکنه. برای هر سه اینا کسانی بودن که یکی از دختر ناصرالدین شاه که زن ظهیرالدوله بود، از بحث خارج نشم، یک کسی بود که وایساد و خونش تاراج شد، یعنی عمه پادشاه وقت محمد علی شاه، زن ظهیرالدوله. یه حلقه هایی بودن به عبارت دیگه در اشراف که مخالف با وضع موجود بودن. عارف با اینا یواش یواش نزدیک شد، این ابتدای شکل‌گیری منتالیته سیاسی این آدم بوده. از 25 تا 45 سالگی عمده حیات سیاسی این آدمه، یعنی یه آدمی که در عرصه سیاست به طور خیلی جدی وارد میشه، وارد این نرد، این قمار عشقی میشه با داستان سیاست و به دلایلی که اشاره خواهم کرد ناکام از این میز قمار بیرون میاد و تجربه هیچ خوبی رو نداره و شاید 12 سال بعد آخر حیات خودش رو به گله گذاری از اون تجربی که داشته پشت سر میگذاره. راجع به اصطلاح شرح زندگیش رو میذارم شروین جان بگه، به اون بخشی که مورد نظر من هست یعنی حیات سیاسیش میپردازم. عرض کردم با حیدرخان اموغلی حدود 1282 25 سالگیش تقریبا آشنا میشه. یک آدمه که به لحاظ سیاسی تقریبا هیچ موقع سر آشتی و دوستی با نیروهای مذهبی نداشته، یک اناد شخصی، یک کدورت شخصی از تجربیات کودکی خودش داشته. کاش که حسین جان اینو برامون یه موقعی تشریح بکنه. از زمانی که 13-14 سالگی به زور عمه‌ها میذارن سرش و میاد یه روز خون میشه، یه نوه خون میشه، تا 18-19 سالگی که رویش رو عوض میکنه و بعد برای تخفیف این لباس و این ظاهر کارایی میکنه تو خود قزوین، تا بعد حیات خودش تا به آخر، هیچ موقع شما رگاهای دین ورزی رو نمیبینید، یعنی آدم متدین نمیبینید، ولی آدم اخلاقیه با اخلاقیاتی که اشاره خواهم کرد. خالو اینجا خوبه یه چیزی هم بگیم، میگن که جیران زنش اون آخر لحظه آخر مرگش ازش میخواد که پنجره رو باز بکنه و به آسمان ایران نگاه کنه، بعد میگه که ستایش مران ایزد تابناک که پاک آمدم، پاک رفتم به خاک. یعنی خودش رو اینجور توصیف میکنه، یک آدم پاکزاده پاک مثلا از دنیا رفته. برای وقتی 1285 مشروطه تصویب میشه و میدونیم که یکی دو سال بعدش با حرکاتی که اتفاقا حیدرخان و اموغلی خیلی درش نقش داشت، یه رادیکالیسم سیاسی متاسفانه حرکاتی که میتونست آروم باشه تو مشروطیت رو منقطع کرد و البته منجر به این شد که 1295 سال بعد از مشروطه خود حیدرخان از کشور اخراج بشه. عارف آمد به اصطلاح به تصنیف سرایی در باب اتفاق، یعنی وقتی که تهران اشغال شد اومد شعر تصنیف سرود آمان که چند شاعر چند تا خوندنشین رو. 1290 وقتی که روسا حمله کردن تبریز رو اشغال کردن اشاره کردید اون تصنیف معروف از خون جوانان به وطن رو. تا بیایم تا آب آخرین کاراش، کارهایی که در رابطه با اون آخرین پروژه فکریش هست که اون داستان جمهوریه، جمهوری خواهیه که داشته و امیدی که به در واقع رضا خان بسته بود، سردار سپه بسته بود، که اونم ازش توش ناکام درآمد. من برای اینکه تصویری داشته باشیم از 1285 تا 1295 یعنی تقریبا هول و هوش زمانی که در استانبوله، یه آدم تقریبا میشه گفت اصلاح طلب برای سلطنت 1292 سال قبل از اینکه این تاریخی که تموم بشه برای به جلوس به موکب سلطانی رسیدن احمد شاه شعر میگه. همونجا زمان دوستی و قهرش، اولین قهرش با بهار شکل میگیره 1293. این آدم 1290 بعد از که به این گروه اصلاح طلبان قاجار نزدیک میشه و به دلیل فهم متاسفانه سانتیمانتال رومانتیکی که از امر سیاسی داشته خیلی به قول فرانسه دکوراژه میشه و فکر میکنه که اینا آدمایی نیستن که بهشون دل ببنده، اینا همه اومدن در این بازی اول خودشون بعد از مملکت جانبداری بکنن. خیلی ناراحت و مکدر میشه و شاید یه قدری هم انتظار داشته که بعد از این که میدونیم بین 1293 تا 1297 جنگ جهانی اوله، انتظار داشته بعد از این که مراجعت میکنه به ایران خب مورد اقبال بیشتری قرار بگیره و خیلی از اینایی که باهاش بودن همه به یه پست و مقامی رسیده بودن. 1293 سالیه که بهار میاد در مجلس سوم نماینده مجلس میشه، تجربه سیاسی داره. ببینید گفتم معمولا این آدم خیلی یه تراژدی تو زندگیش، یه کسی مثل تقی‌زاده، مثل بهار، اینا کسانی که از این رادیکالیسم سیاسی شروع کردن و بعد آدمایی شدن که تو مجلس سنا رفتن پست وزارت قبول کردن. این آدم عکس این داستان بوده، به دلایلی که به نظر من این رو به عنوان یعنی ببندم یه تیکر رو بخوام اشاره بکنم. ما ادب مشروطمون خیلی متاثر از همونطور که عرض کردم از این تئوری اخلاق سیاسیه که شاید بگم اینجوری اسم ببرم بگن مورال سنس تئوری، یعنی شما که توی رومانتیکا خیلی هست، یعنی شما وجدان میکنی که کاری درسته یا غلطه به طور خود به خودی، یعنی شما فکر میکنی سید ضیاء آدم خوبیه، این اومده با اشراف میخواد مقابله کنه و کشور از لوس این شجره خبیثه قاجار پاک کنه، بعد برات شواهد میارن که آقا اینجوریه این داستان اونجوری، بعد میگی که خب من اون موقع این حس رو داشتم که آدم خوبیه، به سیار و صفت علمی بنده عیناً میگه من حس کردم اون موقع. یعنی خب البته یعنی یک کتاب خیلی خوبی هست من دارم میخونمش و فوق العاده برام آموزنده است، کتابی از کارل شمیت، شاید بشه گفت نظریه پرداز یه جوری حزب نازی آلمانی، کتابی داره به نام Political Romanticism. توی اون یه مقدمه خیلی خوبی مترجمش می نویسه. من از اون چند تا فکت رو میخوام استفاده بکنم، اینا خیلی به کار من اومد برای فهم این داستان. رومانتیسیزم خب مؤلفه‌ای داره که دوستان بهتر از من میدونن، منتها یک اتفاق خیلی بد میفته وقتی که شعر میره سراغ هر ابژه‌ای و اون اینه که ساحت خیال رو با ساحت ریل اشتباه میکنه، قاطی میکنه. یعنی به عبارت دیگه وقتی که فکر کنیم که معمولا شعر امر هنری، امر ترانسندنتال، امر زمینی نیست، یه تجربه مخیل بیش از هر چیز دیگری، و شما بیای این دومین رو، این کاتگوری رو قاطی بکنی با اون چیزی که در روی زمین داره اتفاق میفته، این خلط این دوتا با هم دیگه میتونه موجد این بشه که شما در کار سیاسی به جای اینکه از سیکون از توالی درست امور درس بگیری، فقط به صرف اشتیاقت به ذوق فردی خودت نظر بدی، نظریه پردازی بکنی، و زمانی که زمان به اصطلاح زمینه مساعد باشه البته حرف تو خریدار داره. برم از این تیکه به تیکه سوم با استفاده از همین بند. میراث عارف کماکان در کشور ما پرطرف داره، یعنی کماکان افرادی که ادیبانه شاعرانه سخن میگن در مورد دین، در مورد سیاست، هنوز متاعشون پرخری داره. نمیدونم مجازم اسم ببرم یا نه، ولی من گمان میکنم دلایل کامیابی مثلا کسی مثل عبدالکریم سروش در دهه 70 دهه 80 الان کمتر، دلایل کامیابی سخن گفتن مرحوم دکتر شریفی در دهه 40 در دهه 50 یه قدری استفاده و بهره گیری از هنر استتیک سخن گفتنه. و تا زمانی که در کشور ما و بلکه هر کشور دیگری گفتمان‌ها از همدیگه قشنگ حوزه‌هاشون مشخص نشن، گفتمان به معنای معادل دیسکورس استفاده می‌کنن، حوزه‌ای که افرادی که تخصص دارن درش تولید متن بکنن، تولید سخنرانی بکنن، اینا افرادی که به اصطلاح از این دیسکورس‌ها خارج میتونن. می‌دونید من این یه چیزی بگم، من منظورم نیست که هر کسی راجع به سیاست باید صحبت کنه سیاست مداره، نه، هر کسی صحبت میکنه. شما مایکل مور یا هالیوودیه میاد راجع به 11 سپتامبر فیلم میسازه، فیلم مستند میسازه، تو نخل کنم 2002 میگیره. نه، منظور این نیست که یعنی خط بکشیم بگیم آقای مثلا حالا آقای عارف شما به دلیلی که آدم رمانتیکی هستی در امر سیاست یا سانتیمانتالی هستی سخن نگو. میخوام بگم میراثی که اینا از عارف به ما مونده، عارف جز پیشگامانشونه، اینه که در مورد امر سیاسی این خبط فکری رو، یعنی در هم آمیختن دو تا حوزه متفاوت رو از هم رو میتونن به اصطلاح توی جامعه رقم بزنن و البته عواقب خوبی نخواهد داشت. من به فکر میکنم دیگه باید این حرفامو جمع بکنم. راجع به حیات سیاسیش یه برمیگرم به اون پاره دوم صحبت هم همکنم که ارز کردم، این جریان معکوس و معمول رو عارف به لحاظ سیاسی تهی کرد. راجع به میراث عارف که بخش آخرم بود یه قدری رفتم جلو و گفتم که این رمانتیسیسم سیاسی کماکان به یه جوری که در عارف یه نمایندگی میکرده، اینم خوب بد نیست بگم، توی جریانات رمانتیک که عارف تمام یادداشتاش مربوطه به این هست، شما همیشه یه سنس آف لاس داری، یه چیزی رو از دست داری، یک اندوه رمانتیک داری. حالا تو اون نمونه‌های کلاسیکش از دست دادن طبیعت بود و چیزهای دیگه که مورد بحث ما نیست، ولی عارف هم همیشه فکر میکنه، شما یاد اشعارش رو بخونید، یادداشتاش رو بخونید، همیشه فکر میکنه یه چیز خیلی بزرگی رو از دست داده. و البته ما به لحاظ تاریخی ادبی همیشه این رمانتیک لاس رو با خودمون داشتیم. به گمانم که عارف میراثش اینه. از نظر سبکش من فکر میکنم همونطور که در قسمت اول صحبتام اشاره کردم، فکر میکنم که تصنیف سرایی عارف که استفاده کرد از فرم راجع مفاهیم اجتماعی صحبت کردن، یک جوری در تطور خودش شعر سیاسی جدید ما رو، یا بگیم شعر نوع سیاسی ما، یه خورده میتونه فرض بشه که یه حلقه، یه چند تا حلقه بعد از شعری، یعنی تجربه تصنیف سرایی عارف هست. به طور خلاصه و تموم کنم حرفامو، عارف سبک و لفظ و فکرش کماکان ساری و جاریه من فکر میکنم، و علت این که مقبول هست یا مقبول نیست، من فکر میکنم که این رو بایستی بپرسیم که آیا ما انسانها گونه بهتری هستیم از گونه های قبلی؟ خودمون راجع به خودمون اینجوری البته نظر میدیم. خیلی ممنون از حوصله‌ات. آره،
چون سزایی داشت که شادری های آره در روی رومانی و قصد از اون رومانی ها نمیشه اگر
حتما با کمان راجب این که عارف مخالف با جریان سنتی بود، این رو به شما بگم، یعنی به طور مشخص روحانیت عارف بارها و بارها به جز یک تصنیفش
شد. داداشی اشاره فرمودی که اول رادیکال نبود، ولی همین که تو 13 سالگی اسیر رادیکال های دینی شد خودش این باعث شد که اصلا اون تغییر موضعه بده.
بله.
و بعدش هم دیگه همین باعث شد که خیلی از انقلابی های امروز از خط فکریش استفاده کنن. مثلا اون که خیلی مثلا خط فکری دو گروه شریعتی یا دو گروه سنتی رو استفاده میکنن، عارف هم تقریبا همچنین نقشی در انقلاب مشروطیت داشت.
بله. عارف میشه همینطوری که عرض کردم، ببینید عارف رو اینجوری بگم، یک مخالفت نمیدونم واقعا فکر میکنم بیش از هر چیزی شخصیه برای، چون خیلی دلیل من پیدا نکردم تو یادداشتاش و اینا، یعنی سر مخالفتش با دین رو من متوجه شدم، ولی عارف حتی با کسی مثل مدرس که یک مذهبیه، یک شخصیت مذهبیه تقریبا پرطرفدار و زینفوز بود، به جز سر اون داستانی که التیماتومی که روس داد و اینا تو مجلس سوم مقابل روسیه وایسادن، به جز اونجا همیشه با یه کسی، بعدم البته خب اوج مخالفتشون سر داستان جمهوری بود، یعنی وقتی که اینا یعنی عارف و دوستانش خواستن، بله بله، یعنی به عبارت دیگه من فکر میکنم که نه تنها با شیخ فضل الله، کلن با بخش مذهبی جامعه ما به طور کلی من تقریبا ندیدم که سر آشتی باشه، آشتی داشته باشه، لذا یعنی میخوام بگم پرسش کنم میتونم بزرگتر تعریف کنم چرا عارف کلن با نیروهای مذهبی مشکل داشته. اینا قراره انشالله حسین جان توی جلسه اشاره کنم.
اما این خیلی احساسی سیاسی رو که میگی منم به شعر بهارم داشت،
یعنی
همین که مثلا یک دفعه به طرف سید ضیاء رفتم، بعد آمدن به طرف سردار سپه آمده، اینا همشون تقریبا همین حالت رو داشتن.
ببینید
یعنی بلافاصله متوجه میشدن که الان نه، یعنی با یه حرکت اونا متوجه میشدن که اشتباه کردن.
ببینید در حالت از بحثمون دور میشیم، سیاستمدارا یعنی عرصه سیاست عرصه آزمون خطا است، منتها وقتی حساب میکنی یه آدم مرتب خطا میکنه، یعنی شما سر داستان جمهوری خواهی مرحوم بهار در کنار مصدق، در مصدق در کنار عشقی در کنار مدرس مخالف با جمهوری بود، همونجا خواستن 1303 ترورش میکنن به همون دلیل، ولی آخر 1303 برای سردار سپه شعر داره، 1304 شعر داره، یعنی به عبارت دیگه این شم سیاسی رو داشت که چرخشاش کی بکنه. عارف این ویژگی رو نداشت.
بله.